a tenerlo.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم که تا این ساعت برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون می‌کنیم و بخش صبحگاهی برنامه‌ها رو به پایان می‌بریم. امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید و همچنان رادیو گفتگو رو همراهی کنید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی باهاتون خداحافظی می‌کنم. ضمن آرزوی بهترین‌ها برای همه شما شنوندگان عزیز، دعوتتون میکنم با اعلام ساعت 13:30 راهبرد شرقی رو بشنوید. خدا نگهدار.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شهر. راهبرد شرقی.
با سلام خدمت مخاطبان محترم رادیو گفتگو، بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوع برنامه امروز ما بررسی همکاری‌های ایران و روسیه در منطقه برای مقابله با تروریسم بین‌الملل هست. فاصله از پخش می‌گیریم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
همکاری‌های امنیتی میان ایران و روسیه به عنوان دو کشور همسایه و دوست از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو کشور در حوزه‌های مختلف امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی سلاح و همچنین حفظ ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های فعالی دارند و وجود تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های همکاری امنیتی بین دولت‌های ایران و روسیه نشانگر عزم قاطع دو کشور برای تقویت روابط امنیتی و نظامی است. هرچند ممکن است در برخی از موارد چشم‌اندازهای امنیتی دو کشور متمایز باشد، اما با این حال تقویت همکاری‌های امنیتی میان ایران و روسیه در فضای جدید بین‌الملل و به منظور مقابله دو کشور با تهدیدات مشترک امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. امروز در راهبرد شرقی با مروری بر پیشینه روابط امنیتی ایران و روسیه به بررسی همکاری‌های دو کشور در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی و به ویژه تروریسم می‌پردازیم و چشم‌اندازهای امنیتی مشترک دو کشور برای آینده را بررسی خواهیم کرد.
مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم و شما شنونده و بیننده برنامه ما هستید. هر زمان که بخواید میتونید برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بیننده یا شنونده باشید و همچنین پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست که میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما همونطور که گفتیم، موضوع برنامه امروز ما بررسی همکاری های ایران و روسیه در منطقه برای مقابله با تروریسم بین المللی هست و امروز در استودیو ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی آقایان هستیم، تحلیلگر مسائل راهبردی، و همچنین جناب آقای ایوان زاخوروف از مسکو در برنامه حضور دارن از طریق ارتباط آنلاین. ایشون مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک هستن. جناب آقای آقایان، با شما شروع بکنیم اگر موافق باشید. یک پیشینه ای رو از موضوع ما داشته باشیم و به هر حال بعدش با جناب آقای زاخوروف هم پیش بریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مخاطبین عزیز و محترم. عرضم خدمت شما که بله، موضوع خوبیه و این روزها ما درگیر هستیم نسبت به این موضوع در منطقه، چرا که دو کشور ایران و روسیه چندین سال هست که در بحث مبارزه با تروریسم دخیل هستند با هم دیگه و کار میکنن و همکاری میکنن و دستاوردهای خوبی هم تونستن ارائه بدن نسبت به این همکاری. حالا انشالله در خلال بحث به اونها اشاره میکنیم. خب فکر میکنم مخاطبین عزیز ما بدونن که شروع رسمی این همکاری ها از 2014-2015 بود. خب تقریبا میشه گفت آخرای 2014 بود که مذاکرات غیر رسمی ما شروع شد با کشور روسیه، با آقای پوتین، نسبت به حضورشون در بحث همکاری‌های منطقه‌ای و به خصوص حضورشون در کشور سوریه برای مبارزه با تروریسم. خب این اتفاق سال 1394 ما رقم خورد و روس‌ها به شکل هوایی و با توپخونه خودشون وارد میدان شدن و تونستن همکاری‌های لازم رو انجام بدن. اون هم خب به درخواست رسمی دولت سوریه بود و با مجاب شدن اونها نسبت به مباحثی که جمهوری اسلامی مطرح کرد و شخص شهید سلیمانی. خب جلساتی رو داشتن با آقای پوتین نسبت به اینکه اگر بتونن وارد این معرکه بین المللی بشن، خب اتفاقاتی رقم خواهد خورد، از جمله اینکه شاید اون تروریسمی که الان در کشور سوریه حضور داره حداقل میتونه اینجا به اتمام برسه و پاشو فراتر نذاره، چه بخواد وارد جمهوری اسلامی بشن چه روسیه یا کشورهای همجوار. به هر حال میشه این جلوگیری کرد و این اتفاق افتاد. خب روسیه هم این پیشنهاد رو قبول کرد، نه به این که جمهوری اسلامی پیشنهاد داد یا آقای بشار اسد اونها رو دعوت کرد، خیر. به گفته صحبت خود آقای پوتین، بحث منافع ملی و منافع امنیت ملی اونها مطرح بود و خب در کنارش هم بحث کشور سوریه که ما میدونیم دیگه، روس‌ها و سوری‌ها از سالیان سال هست که با هم تفاهم‌هایی رو امضا کردن، رفت آمدهایی رو دارن نسبت به مباحث سیاسی، اقتصادی، نظامی، و الحمدلله در بحث حضورشون در سوریه هم تونستن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن و هم محور مقاومت از این اتفاق خوشحال بود و هم دولت سوریه. و به عقیده من سوریه و جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با تروریسم دنیا رو نجات دادن.
بله.
چرا که اگر این همکاری ها رقم نمی خورد و این اتفاق انجام نمی شد، اتفاقات بدتری در سرتاسر عالم رقم می خورد که خب ما شاهد این هم بودیم دیگه. هر از گاهی انفجاراتی از سوی گروه تروریستی داعش یا جبهه نصره که الان تغییر نام دادن رقم خورد توی کشورهای اروپایی و اون ترس و اون استرس به جون اونها افتاد. و حالا شما این رو مد نظر داشته باشید که اگر این همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در بحث مبارزه با تروریسم در سوریه میخواست اتفاق نیفته، حال و هوای کنونی جهان به شکل دیگه ای بود. و خب اونها به شکل هوایی وارد کشور سوریه شدن و اوجش هم در سال 1394 عرض کردم خدمتون، فهم کنم برج 6-94 بود، یکی از عملیات های جمهوری اسلامی محور مقاومت، عملیات محرم بود که بحث اصلیشون آزادسازی جنوب استان حلب بود که اون اتفاق هم افتاد و از اونجا حضور رسمی روسیه در سوریه حس شد و یه شوک خوبی بود برای منطقه، برای مستشارانی که در منطقه حضور داشتن در کشور سوریه. و از سال 95 به این طرف اون نمودی که باید اتفاق می افتاد به شکل واضح مشخص بود و از اونجا آغاز رسمی همکاری ایران و روسیه بود در نظم بین الملل. خب این اومدیم ما جلوتر. ببینید اوج درگیری های کشور سوریه که جمهوری اسلامی و روس ها وارد شدن بین سالهای 94 تا 98-99 ما بود، یعنی تا 2018-19. خب بعدش دیگه الباقی گروه های کوچک تروریستی که اونجا حضور داشتن، حالا با به اصطلاح نظامیش که میگن تک و پا تک های انجام میدادن، شاید تا به همین الان هم باشه، که اونها اصلا مهم نبود. و اصل این بود که هیمنه اونها شکسته شد، اون مکتب فکری مخربی که داشتن از بین رفت و علاوه بر اون به عقیده بنده روسیه از سال 2014 به بعد اون هژمون لازم خودش رو به دست آورد و برگشت به عرصه بین الملل. و این شاید یکی از علتهای خوب بازگشت روسها به عرصه بین الملل رفاقتشون با جمهوری اسلامی بود. خب هر بازی یک سر داره، یه سر باخت داره و یه سر برد، و اینجا این بازی و این تعامل برای روسیه و جمهوری اسلامی به نظر من دو سر برد بود.
بله.
و نه باختی داشت نه هیچ چیز دیگه. این اتفاق خوب رقم خورد. حالا من
یک همکاری برد بردی بین
بله،
دو طرف رقم
بله، خورد. بله. این اتفاقات رقم خورد. حالا در خلال بحث انشالله باز موضوعات بهتر مطرح.
حتما. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر آقایان که مطالب رو بیان کردید. اما در خدمت جناب آقای زاخروف خواهیم بود. آقای زاخروف، من عرض سلام دارم خدمت شما از تهران و خوشحالم که به صورت آنلاین ما در خدمت شما هستیم. شنیدیم صحبت جناب آقای دکتر آقایان رو و ما دوست داریم که روایت شما رو از منظر روسیه بشنویم. چطور شد که همکاری های ایران و روسیه به گفته جناب آقای دکتر آقایان در سال 2014 با یک سر و شکل جدیدی آغاز شد، با یک شیوه جدیدی آغاز شد و شاهد یک تحولی بودیم، و بعد از اون بفرمایید که اساساً دلیل حضور روسیه در سوریه چی بود، اهمیت سوریه اساساً برای روس‌ها چی هستش و ما چه اشتراک منافعی اونجا داشتیم که این همکاری ها رقم خورد؟
با سلام گرم به شنوندگان و بینندگان محترم، خیلی خوشحالم که دوباره امکان دارم در این برنامه فوق‌العاده شرکت داشته باشم. ببینید، وقتی که ما موضوع علل همکاری ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم را مطرح می‌کنیم، باید به دو نکته اشاره بکنم. اول، مهمترین انگیزه همکاری و عامل مؤثر بر همکاری ایران و روسیه در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه تهدیدهای مشترک برآمده از طرف نظام بین الملل یا مرتبط با این سطح است. بر این اساس، اگرچه عاملهای منطقی و داخلی نیز در همکاری دو کشور در این منطقه نقش قارین هستند، اما مهمترین سطح تحلیل مؤثر در این موضوع سطح بین المللی است. ایران و روسیه فعالیت‌های آمریکا در منطقه آسیای مرکزی را بر نمیتابند و از حضور فعالیت آمریکا در منطقه خاورمیانه احساس نگرانی میکنند. در واقع زیرا گسترش چتر امنیتی آمریکا در آسیای مرکزی بعد از 11 سپتامبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم بر منافع ایران و روسیه در منطقه تاثیر منفی دارد. نکته دو، یعنی اقدامات و تلاش های روسیه و ایران برای ثبات امنیت منطقه خاورمیانه را تقویت می کنند. ایران در واقع بیشترین و مؤثرترین مبارزه با تروریسم را در سطح منطقه و حتی سطح جهانی داشته و شواهد موجود این واقعیت را اثبات می کند. ایران در 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هدف انواع حملات تروریست ها قرار گرفته و هزاران نفر از مهام ها و جوانان این کشور در مبارزه با تروریسم شهید شدند. کشوری در جهان نمی شناسم که در قربانگاه مبارزه با تروریسم تا این اندازه جانفشانی کرده باشد. اگر شاهدای ایران در سوریه نبود، سرنوشت این کشور معلوم نبود و تروریست ها تا دمشق پیش می رفتند و حتی ممکن بود دولت این کشور هم سقوط کرده و جای آن را به رژیم تروریستی می داد. ایران در دوره آرامش سوریه نیز در این کشور نقش تعیین کننده و مثبت خود را ایفا و با مردم سوریه در حل مسائل و مشکلاتشون همهاری خواهد کرد. در واقع ببینید، کارشناسان روس بر این باورند که اگر کشورهای دیگر به ویژه قدرت‌های بزرگ از امکانات بیشتر نسبت به دیگر کشورها در عرصه‌های مانند نظامی و فناوری‌های پیشرفته برخوردارند، در مبارزه با تروریسم صادقانه داشتند و همانند ایران جدی بودند، امروز وضع این عرصه به مراتب بهتر از وضع کنونی بود و کشورهای مانند افغانستان، عراق و سوریه صدها هزار نفر قربانی نمی‌دانند. نظر من اینه.
درسته. اما در مورد موضوع بعدی که من ازتون سوال کردم، اهمیت سوریه برای روسیه چی بود و چی باعث شد که این همکاری بین ایران و روسیه شکل بگیره؟ آیا دوستی هر دو کشور با کشور سوریه با اهداف یکسان بود یا اینکه نه هر دو کشور اهداف دیگری رو پیگیری میکردن؟
به نظر میرسه که هر دو کشور، چه ایران چه روسیه، علاقمند بودند از همین اول با عزم راسخ با تروریسم در سوریه مبارزه کنند و من فکر میکنم که داعش و گروه های تروریستی مشابه آن در خاورمیانه خود را مؤمن میخوانند، اما در واقع گروه های بی خدا هستند که آلت دست آمریکا و متحدانش.
یعنی تهدید مشترک آمریکا بود که دو کشور را باعث شد که همکاریشون رو شکل بدن. خیلی ممنون از شما. بله بفرمایید، ادامه بدید.
بله متشکر. در واقع آمریکا از داعش حمایت میکند، زیرا این گروه تروریستی بخشی از ارتش آمریکا است. یکی از هواداران گروه تروریستی داعش در روسیه که برای این گروه تبلیغ میکرد میگفت که کمک های مادی از آمریکا دریافت میکند و زنان را به قیمت ارزان در اختیار اعضای خود قرار میدهد. به گفته وی داعش از این طریق و نیز تبلیغات برای توزیع غنایم زنان نفر را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی فریب داد و پیروزی بزرگ بر داعش و سرکوبی این گروه تروریستی به تلاش‌های گسترده ایران و روسیه محقق شد.
بله ممنونم از شما جناب آقای زاخاروف، مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه که نکاتی را فرمودید. جناب آقایان، ما شنیدیم روایت جناب آقای زاخاروف رو به عنوان کارشناس روس و من از این جهت سوال ازشون کردم که دلیل اصلی حضور روسیه در سوریه چی بود که به این نکته برسم و با شما این رو ادامه بدم که آیا این همکاری که بین ایران و روسیه به طور موردی در سوریه شکل گرفت که شاید برجسته ترین در حال شکل از روابط دو کشور در حیطه امنیتی بود، آیا این یک اتحاد استراتژیک بود یا اینکه نه دو کشور یک اتحاد تاکتیکی رو اتخاذ کردن و بنابر اون شرایطی که به وجود اومد، بنابر تهدید مشترکی که وجود داشت که آقای زاخاروف فرمودن بحث حضور آمریکا بود، بحث پشتیبانی در واقع محور غرب آمریکا از گروه تروریستی داعش بود، این دو کشور به این سمت هل داده شدن که با هم دیگه همکاری بکنن و خب این خیلی مهمه چون ما داریم در مورد پیشینه صحبت میکنیم، خیلی مهمه که با چه پیشینه ای ما به آینده باید نگاه بکنیم. آیا این چشمنداز وجود خواهد داشت که ما همکاری هامون رو به سطحی برسونیم که فراتر از به هر حال موضوعاتی که برای ما تهدید مشترک هستن همکاری های معنادار امنیتی شکل بدیم یا اینکه نه ما همچنان باید منتظر تحولات بین المللی بمونیم و ببینیم که اون تحولات چطور کار کرده ما رو توی این فضا میسازه؟
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که خب بحث تاکتیکی رو شما مطرح کردید و کاملا بجا و صحیح بود و همین هم هست. شاید ما نتونیم فعلا فراتر از اون بریم
چون ما توی همین برنامه با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم و عمدتاً اعتقادشون این بود که بین ایران و روسیه شاید هرگز اتحاد استراتژیکی شکل نگیره بنا به دلایل مختلف.
بله عرض می‌کنم خدمتتون. خب ما از قدیم الایام شاید بخوایم یه مقداری تاریخ رو نگاه بکنیم و بخوایم یه مقداری راحت‌تر صحبت بکنیم توی رسانه، خب یه سری اختلافات بوده از زمان شوروی، حالا اونها گذشته، زمان و تاریخ گذشته، رسید تا سال 2011 که در سوریه جنگ شد. 2014-2015 هر دو تا کشور نیاز رو حس کردن که اینجا باید کنار هم باشن تا یه اتحاد خوبی رو شکل بدن که مبارزه‌ای بشه علیه بلوک غرب. خب ما تنها با امریکا طرف نبودیم، خیلی از کشورهای دیگه در سوریه حضور داشتن و داعش، نصره و دیگر گروه ها رو تشکیل دادن که جز عناصر اصلی خود امریکایی‌ها و غربی‌ها هم هستن، جز بدنه اون کشور هستن و از اونجا بود که بله ایران و روسیه وارد شدن. ما نمیتونیم الان این رو بگیم که استراتژیک، راهبرد، نمیدونم یا هر چیز دیگه، این بر اساس منافع زمانی هر دو تا کشور در اون مقطع و اون برهه از زمان این رو ایجاب کرد که هر دو کشور وارد معرکه‌ای بشوند و خدا رو شکر اون مقطع و اون برهه از زمان باعث شد که ما و روس‌ها نسبت به برخی از اختلافات گذشته اونها رو نادیده بگیریم و ورود داشته باشیم به مباحث جدیدتری، همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و برخی از مسائل دیگه. خب بله، هر دو تا کشور قاعدتا منافع خودشون رو نگاه میکنن و وارد میشن. اما حالا عرض کردم من همیشه توی برنامه ها این مقدار راحت صحبت میکنم. جمهوری اسلامی صحبتی رو که عرضه داشت نسبت به حضورش در منطقه و کشور سوریه، ابتدا بحث منافع محور مقاومت رو مطرح کرد. اما روسیه ابتدا بحث منافع ملی و امنیت ملی خودش رو مطرح کرد. که خب اون در ابتدای امر و کاملا هم شاید طبیعی بود، ولی تا به الان که ما جلو اومدیم اتفاقا میبینیم که یک بخشی از همکاریای ما در عرصه محور مقاومت همیشه یه حضور روسیه رو ما داریم حس میکنیم.
بله.
یعنی روسیه در بحث محور مقاومت هم تا الان تونسته خوب ما رو یاری بکنه، مقاومت رو یاری بکنه. چرا؟ چون ما هدف مشترک داریم، مبارزه با امریکاست. خب امریکایی‌ها در منطقه حضور دارن، هر جایی که منافع جمهوری اسلامی هست امریکایی‌ها حضور دارن، هر جایی که منافع روس‌ها هست امریکایی‌ها حضور دارن. اما این وسط حالا یه بحث رژیم صهیونیستی میمونه که اون رو باید شاید در رسانه خیلی خوب نشه باز کرد، که به عقیده بنده با در رسانه نسبت به این قضیه رژیم صهیونیستی روسیه و جمهوری اسلامی هم بیشتر پرداخته بشه. خب ما می‌دونیم دیگه در زمانی از این دنیا داریم سپری میکنیم ایام رو، خب تمام کشورها با کشورهای اطراف و حواشی خودشون ارتباطاتی رو دارن. خب روسیه هم با رژیم صهیونیستی مراوداتی رو داره، پیمانهایی رو بستن با هم دیگه. جمهوری اسلامی مثلا با کشورهای دیگه داره و الحمدلله تا الان فکر میکنم خوب بوده این بالانس اتفاق افتاده توسط روسیه نسبت به حالا رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی، ولی گاهی اوقات اون توقع میرفت که مقداری
بیشتر
باشه. که روسیه یک مقداری با توجه به اختلافاتی که میبینه در میدان نسبت به جمهوری اسلامی و رژیم طبعا. یه مقداری خلاصه شیفت بکنه.
اگه موافقی تامینا با آقای زاخاروف ادامه بدیم.
آره اتفاقا نظر ایشون
آقای زاخاروف، شنیدیم صحبت‌های جناب دکتر آقایان رو در مورد موضع روسیه در قبال به هر حال رژیم صهیونیستی و دولت اسرائیل، که خب شاید امروز یکی از بزرگترین به هر حال دولت‌هایی باشه که داره تروریسم دولتی رو به شکل عملی در به هر حال سطح جهانی به خصوص بر علیه مردم غزه اعمال میکنه. بحثی که خیلی وجود داره در بین خیلی از کارشناسان اینه که خب ممکنه ما با دوستان روسمون در خیلی از موارد اشتراک نظر داشته باشیم، اما زمانی که به بحث اسرائیل و رژیم صهیونیستی میرسیم اونجا اون همراهی که باید حالا به دلایل مختلفی که حتما روسیه اتخاذ میکنه این موضعش رو، اون همراهی که ایرانی ها توقع دارن شاید بعضا رخ نداده، که ما در صحبت های دکتر آقایان هم در واقع شنیدیم این رو. دلیلش چیه و آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟ آیا همچنان به هر حال ما باید منتظر باشیم که این مواضع روسیه ادامه دار باشه، یا اینکه نه با اتفاقات رخ داده به خصوص بعد از به هر حال عملیات طوفان الاقصا و همچنین عملیات وعده صادق ایران که به هر حال خاک رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داد و بعضی از معادلات رو تغییر داد، آیا این تغییر معادلات شامل حال روسیه هم خواهد شد؟
بله خواهش میکنم. در واقع ببینید که ما باید به چند جهت مشترک روسیه و ایران در قبال غزه و اسرائیل را مطرح بکنیم، و جهت مشترک اصلی، محور اصلی در این رابطه اینه که فلسطین باید در سطح بین الملل از طرف سازمان ملل برسمیت بشناخته و این هدف اصلی مسکو و تهران است در واقع. و بعد ما همچنین باید به این نکته اشاره بکنیم که این بحرانی که توی خاورمیانه از ماه اکتبر سال 2023 میلادی راه انداخته و همین تا همین الان طول میکشه، در واقع دلیلش دخالت آمریکایی‌ها و متحدانش چه در منطقه چه در اروپا است. و ایران و روسیه در این زمینه باید به عنوان یک نیروی متحد هم شرکت داشته باشند، چه از لحاظ عملی چه از لحاظ معنوی. ببینید، این اشتراک نظر معنوی که در زمینه مبارزه با تروریسم بین ایران و روسیه هست، به نظر من حائز اهمیت است، چون اخیراً ما شاهد حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق و حمله تروریست ها به تالار کنسرت کروکوس اکسپو در همه مسکو بودیم، و در پی حمله به کروکوس حداقل 3 نفر با لباس شبه نظامی به طبقه همکف یک تالار کنسرت در شهر کروکوس در نزدیکی مسکو و تیراندازی با سلاح‌های خودکار به سمت حاضران در این تالار و پرتاب نارنجی بیش از 140 نفر کشته و حداقل 100 نفر مجروح شدند. اما معاون اول رئیس جمهور در پیام حادثه تروریستی مسکو رو به شدت محکوم کرد، یعنی معاون اول رئیس جمهور ایران منظور من اینه، و گفت دولت ایران در کنار دولت روسیه آماده افزایش همکاری های مشترک برای مقابله با تروریسم است. باید اضافه کنم که نه تنها در روسیه یا در ایران یا در سوریه، بلکه در تمام حوزه های منطقه، مثلا در قفقاز جنوبی، در خاورمیانه، در آسیای مرکزی، و ما شاهد این اشتراک نظر داریم در این زمینه. یعنی نه تنها از لحاظ قانون، بلکه از لحاظ روح ما شاهد پیشرفت هر دو کشور در این زمینه هستیم.
درسته، یعنی به صورت معناداری ما شاهد این هستیم که مواضع دو کشور به هم دیگه نزدیکتر شده توی حوزه‌های مختلف، و حالا این میتونه شامل حوزه‌های مختلف بشه دیگه، از جمله اسرائیل.
ببینید، در واقع در حال حاضر روسیه از به اتمام رساندن این مناقشه پشتیبانی میکنه، یعنی مناقشه غزه و اسرائیل، و پس از آتش بس میتونه موازه گیری جدید وزارت امور خارجه روسیه را در خصوص اسرائیل دید به نظر من، چون همین الان آتش بس هدف اصلی است، مقصد اصلی است، و بعد ما باید ببینیم چطور خواهد شد. با توجه به این که شما میدونید وزیر امور خارجه روسیه آقای لاوروف میمونه و در چند سال آینده به عنوان وزیر امور خارجه خواهند ماند،
همچنان حضور خواهند داشت.
بله بله، و در این حال فکر میکنم که این روند صلح آمیز که باید در غزه هیچ شکی نیست شروع کنه، روسیه حتما از آن طرفداری و پشتیبانی خواهد کرد.
بسیار ممنونم از شما جناب دخروف بابت مطالبی که ارائه دادید. جناب دکتر، به شما برگردیم. خیلی کوتاه اگه بشه به هر حال ما به موضوع دستاوردها بپردازیم و اینکه عملاً آیا این همکاری هایی که بین ایران و روسیه بوده به یک نحوی دستاورد ملموسی برای منطقه و جهان از دید سایر بازیگران داشته یا نه. اگه البته موافق باشید یک فاصله از پخش بگیریم بعد به این موضوع بخواهیم.
خواهش میکنم، در خدمت روز.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدن، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، بار دیگر با راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه به پیشینه روابط ایران و روسیه در حوزه امنیت پرداختیم و همکاری های دو کشور را در به خصوص سوریه مورد بررسی قرار دادیم و به هر حال موضوعاتی هم نظیر همکاری ایران و روسیه در بحث تروریسم و همچنین مواضعی که دو کشور در تقابل با تروریسم دولتی اسرائیل دارن رو به یک نحوی مورد بررسی قرار دادیم. اما خب حالا به بخش دوم برنامه برسیم و همونطور که اشاره کردم به دست